گروی داده بود، شما از او کمتر بتین.
شنیدیم بچه فلانی کرایه نشین است، اینی کلی خانه ما را بگیر و بوار برش بتی، بره اونجا بشینه و کرایه هم نتا.
عجب خوش شانس است تا آدم ها باشه که یک نفر دیگه غم بشه بخوره. آقای موحد،
بله
میفهمین آقای موحد؟
خب
وقتی چیزا رو که میگیم، این نمونه ها رو که گفتیم خدمت دوستای عزیز، شاید فکر کنیم که این مسائل، این تو گفته ها شاید در رویاها باشه، ولی نه، در واقعیت هم پیدا میشه.
بله بله، کم نیستن صاحب خانه هایی که اهل مراعات و انصاف هستن تا بتونن رعایت میکنن، چرا که بعضی ها سختی کرایه نشینی را درک میکنن.
دقیقاً.
مشکلات کرایه نشین ها کم نیست خانم حسینیان.
بله بله.
ای که در یک محله تا مدت ها غریبه هستی و تا میخوای آشنا شوی، باید از اون محله بری، خودش یک موضوع هست.
درست است.
چرا که خیلی ها با کسایی که نو به یک جای میرن اعتماد نمیکنن، هرچند که او آدم جدید آدم خوبی هم باشه.
درست است. البته کرایه نشینی سخت است، اما اتهام نیست که هیچ خوبی نداشته باشه.
بله، شاید یکی از خوبی هایشی باشه که با آدم های نو آشنا میشی و دوستای نو و همسایگان نو پیدا میکنی.
بله، دیگه ای که با محله های مختلف و منطقه های مختلف آشنا میشی و این شناخت میتونه در تصمیم گیریت کمک کنه که کجا خانه بخری اونجا بهتر است.
منطقه ها و محله های خوش آب و هوای شهر میشناسی و در اون منطقه ها کوشش میکنی زندگی کنی.
بله، میتونی در منطقه نزدیک کارت خانه کرایه کنی تا هم از لحاظ زمان و هم از لحاظ بودجه یک صرفه جویی از این طریق داشته باشی.
آرزو میکنیم همه کرایه نشین ها صاحب خانه شوند.
الهی آمین.
خب مجید جان، خودت هم میانی چند نفر هستی؟
من خودم و همسرم و یک بچگه هم دارم.
نعیم جان، میدانی که کار باید امروز به مشتری تحویل داده شوه؟
بله شکر خان، هوشم هست، حتما تا آخر امروز آماده میشه خاطرتان جان.
مجید جان، گفتی که سه نفر هستی سه؟
بله بله، سه نفر.
خب من خیلی اینجا قید میکنم که خانه را به سه نفر کرایه دادیم. خب مجید خان.
بله بله، فرمایش کنم.
چنانچه بچه خود داماد کنم، دختری خود عروس کنم، یا که خانه را به فروش بانم، قرار دادی ما و خودت فسخ است. یک ما فرصت داری خانه را خالی کنی.
سعی
گوش کنین، چنانچه مشاهده شود که خانه مرا هتل جور کردی و هر شب هر شب مهمانی میتی، ما چون به خانه من مجلس و محفل میگیری، قرار داد فسخ است.
بله بله سعی.
چنانچه میگان صبح از خواب بخیزم و دلم شبه که خانه خود پس بگیرم، بازم قرار داد چی؟ فسخ است.
سعیست بله سعیست.
خب من دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه، ولی اینجا قید میکنم اینه، چنانچه جز موارد قید شده چیزی به ذهنم رسید، قرار داد فسخ است.
بله بله سعیست.
یعنی چی؟ من هرچی میگم تو میگی سعیست، نکنه که کدام پلان داری؟ ها
من چی پلان نمیتونم داشته باشم، خانه تون کرایش با پیسه من مطابقت میکنه. همسایه رو پرسان کردم، گفتن که آدم های خوبی هستن. خب یک آدم کرایه نشین دیگه چی میخوای؟
خیلی امضا کن، انگشتم بزن، بگی
بچه‌ش کجا رو امضا کنم؟
اینجا. این اینجا.
خب یا مزی بچه‌ش، خب اینجا رو شست کنم. یا مزی بچه‌ش.
ببینم. اوه اوه اوه، اینا چی است که مرده کده قرار داد خط نشته کده از برای خدا؟
شرایط صاحب خانه است دیگه عزیزم، چطور کنم؟
خب تو چرا قبول کردی مرد؟ با این چیزایی که این مرده که نشته کده، هر دقیقه میتونه بگوی که خانه رو خالی کنه که من میگیرمش ازتان.
چطور میکردم ریحان جان؟ خودت که خانش دیدی، پسندت هم شده، کرایم که گفته واقعا منصفانه است.
خودت که میفهمی ما تکلیف دارم مرد. 3 ماه دیگه اولاد ما به دنیا بیایه، کجا باز خانه پیدا میشه؟ 3 ماه دیگه زمستان میشه، میفهمی؟
خب اگه من میگفتم که 3 ماه دیگه یک نفر و جمعیت دنیا زیاد میکنیم، میگفت که خانه من نمیتون، یا چی میفهمم کرای 4 نفر بتین؟
چی بگویم؟ خب بهتر از این بود که چه زمستان بود که خانه را خالی کنین، باز وقت چه خاک سر خود بندازین؟
صاحب خانه از کجا میخوای بفهمه که ما صاحب اولاد شدیم؟ همسایه خو از قرارداد خط ما خبر ندارن که فرت که در آپور بتن. توکل به خدا، ضمناً واقعا چاره ای نداشتم.
خدا خودش عاقبت ما را با این صاحب خانه به خیر کنه.
بعد
میگم وقتی که خواست چقدر نازدانه میشه.
دیگه بیدارم کس اینم تو نازدانه است. میگم مجید جان من خیلی استرس دارم، باور کن.
خب چرا استرس دار عزیزم، چی گپ شده؟
میگم یک وقت صاحب خانه نفهمه که ما صاحب یک اولاد دیگه شدیم.
نه بابا، از کجا میخوای بفهمه؟ غیب دان خونه است، خاطر جمع باشه. دروازه تک تک میکنم، من برام ببینم کی است.
آمدم.
سلام.
وا مجید خان، و علیکم بر سلام. آمدم که یک سری به خانه بزنم. پشت بام سعی کنم که چند وقت دیگه بارندگی میشنه، یک وقت اگه کاغل ماگل به کار داشته باشه انجام شود.
خب من خودم سعیل میکنم، باز براتون خبر میتونم.
صدای چی بود؟
صدای چی؟ شاید کدام پشک بوده، این محله پشک زیاد داره.
نه مجید خان، صدای نوزاد بود.
ها این همسایه در به دیوار ما اولاد زیاد خوش داره، هر سال هم صاحب اولاد میشه.
نه صدا از داخل خانه خودت هست.
من چه خوش پرک هستم. بله همین مهمان ما صاحب اولاد شده.
گوش کو مجید خان، راستش به ما بگو، مگه بفهمم که کسی به ما دروغ گفته خیلی از دستش خفه میشم.
خب حقیقتش ایست که 3 ماه میشه که خدا با ما یک ریزگه که دگام داده.
از راستی؟
بله.
خدا قدمش نیک کنه. خیلی قرارداد قبلی فسخ است، باید قرارداد نو نوشته کنیم. من خانه رو به 3 نفر داده بودم، حال 4 نفر شدیم. فیز،
ولی باور کنه این نفر چهارم نوزاد است، یک پلست آدم است.
فرقی نمیکنه، انسان خو است. نه؟
بله
خیلی گپ خلاص است. سر از زمین مای روان، کرایه خانه خودت نصف میشه.
چی گفتین؟ ما درست شد نصف میشه؟
بله، یک نفر اضافه خو مصرف داره، پمپرز به کار داره، شیر خشک به کار داره، دیگه چیزا به کار داره. ضمناً ما شو همراه مادر اولادا، اولاد مبارکی خانتان میاییم. خب فعلا با امان خدا. با امان خدا.
با امان خدا. خدای درست شیدم، واقعا کرای خانه ما نصف میشه.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز جمعه ها با شما رسیدیم.
خدا کنه که آنچه را در این برنامه تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده ایتان واقع شده باشد.
بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. تندرست باشید دوستان عزیز، تا هفته بعد خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. کودکان بیشترین قربانیان انفجار ماین‌ها در افغانستان. واکنش روسیه به تهدیدهای ترامپ. ایران متحد ماست، همه طرف‌ها خشتنداری کنند. و درخواست الازهر مصر برای بازداشت نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما هشدار داد افغانستان همچنان یکی از آسیب پذیرترین کشورها نسبت به مواد منفجری باقی مانده از جنگ هاست. یوناما به مناسبت 4 اپریل یا 14 حمل، روز جهانی آگاهی از خطر ماین و کمک به پاکسازی ماین‌ها، گفته که در منازعات چندین دهه گذشته ده‌ها هزار نفر در افغانستان بر اثر مواد منفجره یا جان باخته و یا هم زخمی شدند. یوناما در ادامه تصریح کرده که کودکان بیشترین قربانیان این رویداد بودند. این نهاد ملل متحد همچنین خواهان حمایت جهانی از افغانستان شد و تأکید کرد که افغانستان به شدت نیازمند حمایت جهانی است. کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز اعلام کرد که بیش از 76% قربانیان انفجار ماین در افغانستان در سال 2024 کودکان بودند. این کمیته همزمان با روز جهانی آگاهی از خطر ماین اعلام کرد که در سال 2024 در میان زخمی ها یا قربانیان 251 حادثه مرتبط با انفجار مواد منفجره در افغانستان 434 نفر کودک بودند. بر اساس گزارش این نهاد بین المللی، پس از 4 دهه درگیری مسلحانه در افغانستان، مواد انفجاری که در سراسر کشور پراکندند تهدیدی خاموش اما مرگبار برای جوامع و ویژه برای خانواده های محسوب می شوند که پس از فرار از خشونت ها به خانه های خود باز می گردند و برای کودکانی که ناخواسته با این اشیای مرگبار برخورد می کنند. کاترینا ریتز، رئیس هیئت نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان، گفته است که کاهش منابع و کمک های مالی در ماه های اخیر تأثیر خود را بر فعالیت های مربوط به پاکسازی ماین ها و مواد منفجره در افغانستان گذاشته و جاهای بیشتری را به خطر انداخته است. وزارت معدن و پترولیم طالبان در سال 1403 خورشیدی قرارداد استخراج 35 معدن را با شرکت های داخلی و خارجی امضا کرده است. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان ارزش این قراردادها را 380 میلیون دلار اعلام کرد و افزود که از این تعداد 10 قرارداد در مقیاس بزرگ و 25 قرارداد دیگر در مقیاس کوچک بوده است. به گفته همایون افغان، افزون بر شرکت‌های داخلی، بسیاری از شرکت‌های خارجی نیز در این مدت برای سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن افغانستان ابراز علاقه‌مندی کردند. طالبان در بیش از 3 سال گذشته حدود 200 قرارداد استخراج معادن به ارزش میلیاردها دلار را با شرکت‌های عمدتاً محلی امضا کرده است. سخنگوی کرملین ایران را شریک و متحد روسیه خواند و تاکید کرد که همه طرف‌ها در پرونده هسته‌ای ایران باید در این زمینه خشتندار باشند. دیمیتری پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، علیه ایران افزود که مشکل پرونده هسته‌ای ایران تنها باید از راه‌های سیاسی، دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز حل شود و همه طرف‌ها باید در این زمینه خشتنداری مطلق داشته باشند. او با بیان اینکه روسیه مشغول احیای روابط با ایالات متحده است تصریح کرد. با این حال ایران نیز شریک و متحد ماست که با آن روابط توسعه یافته و چند بعدی داریم. پیش از این نیز معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با مجله اینترنشنال آفرز با محکوم کردن لفاظی‌های دونالد ترامپ گفت که روسیه آماده است که قبل از آن که دیر شود به آمریکا و ایران کمک کند تا به یک توافق منطقی دست یابند. سرگئی ریابکوف تهدیدها و التیماتوم‌های ترامپ علیه ایران را ترفند ترامپ برای تحمیل اراده خود به طرف ایرانی دانست و اظهار کرد که این رویکرد رئیس جمهوری آمریکا تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع خواهد انجامید. دونالد ترامپ 11 حمل در ادامه تهدیدهای ضد ایرانی خود گفت که اگر ایران توافق نکند بمباردمان خواهد شد، بمباردمانی که مانند آن را هرگز ندیدند. الازهر مصر خواستار توقیف و محاکمه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکار جنگی شد و اعلام کرد که در غیر این صورت قانون جنگل حاکم خواهد شد. پس از استقبال هنگری از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی که در دادگاه لاحه تحت تعقیب است، الازهر به شدت هر گونه اقدامی را که با هدف تضعیف دادگاه کیفری بین المللی یا خدشه وارد کردن به پاکیان باشد محکوم کرد. دیدبان الازهر برای مبارزه با افرادگرایی در بیانیه افسود که دادگاه کیفری بین المللی امارت عدالت بین المللی است و جامعه بین المللی باید برای پاسخگو کردن جنایتکاران جنگی از آن حمایت کند. این دیدبان اجرا کردن قطعنامه های بین المللی و محاکمه جنایتکاران جنگی را سنگ بنای ایجاد صلح و عدالت خواند و ادامه داد که انسان ها در برابر قانون مساوی هستند و جایی برای اعتراض به حقوق یا حداقل گرفتن جانها نیست. الازهر تاکید کرد که وقت سکوت نیست، زیرا سکوت آغازگر جنایات جدید است و غزه مقدمه برای تراژدی آینده است. این بیانیه تصریح کرد که با توجه به تحولات اخیر جامعه جهانی، بشریت با یک نقطه عطف اساسی مواجه است که ما را ملزم به تأمل جدی برای بازنگری ارزیابی مکانیزم‌های عدالت بین‌المللی و افزایش اثر بخشی آن می‌کند. برغم صدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم اسرائیل به خاطر ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم غزه، صدر اعظم هنگری روز پنجشنبه از وی استقبال کرد. در نوامبر 2024 دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوآف گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از امضای پیمان تعیین نقطه اتصال مرزهای سه کشور و بیانیه خوجند درباره دوستی ابدی بین سه کشور همجوار ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان استقبال کرد. اسماعیل بقایی هامانه پیمان سه جانبه مرزی و بیانیه دوستی بین ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان را گامی مهم در جهت احترام متقابل به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی یکدیگر، اعتمادسازی متقابل و تحکیم صلح و ثبات در آسیای مرکزی توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به موضع اصولی ایران در حمایت از تلاش‌ها و ابتکارهای کشورهای منطقه آسیای مرکزی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مرزی و تقویت همگرایی درون منطقوی ابراز امیدواری کرد که توافق سه جانبه ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان تضمین کننده صلح و ثبات پایدار در منطقه و زمینه ساز تفاهم و همکاری بیشتر در زمینه‌های مختلف و رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منطقه است. روز 11 حمل سران سه کشور تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در شهر خوجند تاجیکستان پیمان تعیین نقطه اتصال مرزهای دولتی سه کشور و بیانیه خوجند درباره دوستی ابدی سه کشور را به امضا رساندند تا به این ترتیب زمینه برای حل و فصل مناقشات مرزی طولانی مدت سه کشور به خصوص در منطقه دره فرغانه فراهم شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با هشدار نسبت به تبعات جنگ تجاری آمریکا گفت اروپا از منافع اقتصادی خود در برابر تعرفه‌های جدید دولت آمریکا دفاع خواهد کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در آستانه نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل تصریح کرد که تعرفه ها نه فقط قیمت ها را برای مصرف کنندگان و شرکت ها افزایش می دهد، بلکه سرمایه گذاری های دفاعی را هم با تهدید روبرو می کند. کالاس افزود که اگر آمریکا و اروپا که شرکای طبیعی یکدیگر هستند وارد تقابل تجاری شوند، تنها کسانی که سود می برند دشمنان مشترک هستند. اظهارات این مقام عالی رتبه اروپایی در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از اعمال تعرفه پایه 10% بر تمامی واردات و تعرفه‌های سنگین‌تری بر کالاهای چینایی، اروپایی و ژاپنی خبر داد، اقدامی که به گفته بسیاری از تحلیلگران شوک بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کرده است. مقام‌های جهان در روزهای اخیر نسبت به تعرفه‌های جنجالی ترامپ واکنش نشان دادند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا تصمیم قصر سفید را ضربه سنگین به اقتصاد جهانی خواند و اعلام کرد که بسته اول اقدام تلافی جویانه اروپا حال نهایی شدن است. چین نیز در نخستین واکنش به تعرفه‌های سنگین ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر کالاهای چینایی وعده داد این اقدام آمریکا را تلافی خواهد کرد. سخنگویان وزارت‌های بازرگانی و خارجه چین اعلام کردند که پکن در برابر رفتارهای یک جانبه گرایانه واشنگتن سکوت نخواهد کرد. امیر شایان میر خبرنگار صدا و سیمای ایران در پکن گزارش می‌دهد.
واکنش بازارهای مالی به اعمال تعرفه‌های جدید ترامپ. بازارهای سهام ریزش کردند، قیمت طلا صعودی شد. اگرچه ترامپ گفته تعرفه‌های جدید را بر همه شرکای تجاری آمریکا اعمال خواهد کرد، اما همه می‌دانند هدف اصلی چین است. بزرگترین صادرکننده کالا به آمریکا که به نظر می‌رسد بیش از دیگران از اقدام ترامپ متأثر شده. تا آنجا که سهام برخی شرکت‌های بزرگ چین همچون علی بابا تا حدود 4% کاهش یافت.
ما قاطعانه با اقدام اخیر آمریکا مخالفیم و آن را تهدیدی برای ثبات و توسعه اقتصادی در جهان می‌دانیم. جنگ تجاری هیچ برنده‌ای نخواهد داشت و یک جانبه‌گرایی و قلدری به جایی نخواهد رسید.
ترامپ از آغاز ریاست جمهوریش تا کنون سرجم بیش از 50% بر کالاهای چینی و برخی شرکای پکن همچون کامبوج، تایلند و ویتنام تعرفه اضافی اعمال کرده. اقدامی کم سابقه که با واکنش تند پکن مواجه شده.
ما با هر گونه اعمال تعرفه اضافی بر کالاهای چینی مخالفیم و قاطعانه با آن مقابله خواهیم کرد. پکن با اقدام متقابل از حقوق و منافع خود دفاع کرده و عمل آمریکایی‌ها را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.
پکن بارها اعلام کرده جنگ تجاری آمریکا اگرچه با دیگر آزاری آغاز میشه، اما در نهایت به خود آزاری میرسه.
امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. کودکان بیشترین قربانیان انفجار ماین‌ها در افغانستان. واکنش روسیه به تهدیدهای ترامپ، ایران متحد ماست، همه طرف ها خویشتنداری کنند. و درخواست الازهر مصر برای بازداشت نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری را هم تقدیم حضورتان میکنیم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
دیپلمات ارشد ایرانی در دیدار با سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان درباره روابط دو جانبه به ویژه حقابه ایران از هرمند رایزنی کرد. محمد رضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران که به کابل سفر کرده، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، درباره روابط دو جانبه از جمله حقابه ایران از هرمند و همکاری در زمینه بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران گفتگو کرد. متقی در این دیدار روابط با ایران را در حال پیشرفت دانست و بر استفاده از فرصت‌های موجود تاکید کرد. بهرامی نیز پایبندی به سیاست همسایگی را اولویت سیاست خارجی ایران عنوان کرد. گزارش همکار ما ذبیح‌الله قریشی را درباره مذاکرات محمد رضا بهرامی در کابل و روابط ایران و حکومت سرپرست افغانستان بشنوید.
مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با محمد رضا بهرامی مشاور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ولی رضا بیگدلی سفیر این کشور در کابل دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید در این دیدار در مورد فصل جدید روابط دو جانبه، پیشرفت‌های اخیر، مسائل آب و وضعیت مهاجرین افغان در ایران گفتگو شد. به گفته تکل، آقای بهرامی سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به کابل را سرآغاز فصل جدید در روابط دو جانبه دانسته و بر مدیریت بهترین روابط از سوی دو طرف تاکید ورزید. کارشناسان افغان روابط کابل و تهران را خوب و در حال گسترش توصیف می کنند. فکوری بهشتی نماینده پیشین مردم در مجلس می گوید که روابط دو کشور در شرایط کنونی گرم بوده و امید می رود که سایر همسایه ها هم روابط خود را با افغانستان مانند جمهوری اسلامی ایران گسترش بدهند. بهشتی
ارتباط با ملاقات و دیدار جناب آقای بهرامی مشاور محترم وزارت خارجه اسلامی ایران با جناب آقای مولوی صاحب متقی وزیر خارجه افغانستان به نظر میرسه که روابط دیپلماتیک و در مجموع روابط دو کشور در سطح بین‌المللی در شرایط حاضر نزدیکترین و گرمترین روابط را نشان میده و این روابط به نفع افغانستان است و به نفع دو کشور است. امیدوار هستیم که بقیه کشورهای همسایه هم با افغانستان چون روابط را برقرار نماید تا افغانستانی که بیش از 50 سال ناامن بوده و مشکلات داشته و این روابط میتونه در امنیت و در رفع مشکلات اقتصادی و در بهبودی روابط تجاری و همینطور سرمایه گذاری کمک بکنه افغانستان.
همچنان سادات تحلیلگر روابط بین الملل سفر آقای بهرامی را مهم خواندم میگوید که هر دو طرف با وجود ناراحتی غرب روابط خود را با اصولمندی با پیش برده و این روابط به نفع همه منطقه است. سادات:
روابط ایران و افغانستان زمانی که امارت اسلامی زمام امور به دست گرفت خیلی مردم به تشویش بود که شاید خراب شود، ولی خوشبختانه امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران هر دو تا با بسیار حوصله‌مندی روابط دیپلماتیک بهتر و خوبتر ساختن و با حوصله‌مندی روابط پیش بردن و تا حال هر روزی که میگذره در حالی که غربی ها بسیار تلاش داره، کوشش داره که پشت جمهوری اسلامی ایران خالی بکنه و همیت فشارهای بین المللی از نگاه تحریم های اقتصادی و مشکلات و چالش های سیاسی میخواه از طریق افغانستان بالای ایران فشار بیاره. آقای بهرامی مشاور وزیر خارجه ایران وقتی که با متقی دیدار میکنه برای نا اطمینان میده یا از وضعیت افغانستان رضایت خود نشان میده و این نشان دادن رضایت و بهتر شدن وضعیت به نفع از دو کشور و باعث تشویش غرب شده که با هر بهانه ای که در حالی که میخوان وضعیت افغانستان بهبود پیدا بکنه و بهتر شه بازم در رابطه برابط ایران یک اندازه تشویش خود ایجاد میکنه که نباید این روابط با ایران به حد زیاد شود که یعنی ایران تحریمایی که باعث یک فشار بالایش است از طریق افغانستان او را جبران بکنه، گرچه از طریق افغانستان جبران نمیشه، ولی باز و هم امو فشارهایی را که میخواهند بیارن از نگاه توطئه های منطقه‌ای، از نگاه فشارهای اقتصادی و سیاسی، اونا برای غربی ها چندان خوشایند نیست که اون فشارها را ایران دور بزنه، خصوصا از طریق افغانستان، چون روابط افغانستان و کشورهای آسیای میانه گرم شده. این روابط اگر بهبود پیدا بکند خوب است، هم به نفع این کشور است، هم به نفع کشور ایران است و هم به نفع منطقه است. ما چرا خواستار بحران باشیم که غربی ها زور انتظار دارن که بعد در این منطقه بحران باشد، در این منطقه مشکلات باشد، در اینجا مردم با چالش مواجه شد، مردم با فقر مواجه شد. خلاصه همه بدبختی ها را سر ما تحمیل کردن. برای جلوگیری از این موضوعات و توطئه و دسیسه با می شکل که فعلا امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران با وصلمندی پیش میرن، امی روابط بهتر و گستردتر و خوبتر بسازن و نگذارن که توطئه غربی ها و کسایی که دشمن منطقه هستن کامیاب شود. این روابط انشاءالله رو با بهبود است، گرچه توطئه های دشمن های منطقه به حد زیاد است تا رابطه خراب بسازه.
به گفته ای کارشناسان، گسترش رابطه کابل تهران مایه نگرانی غرب گردیده، اما باید این رابطه با قوت همچنان پیش برده شود، چرا که باعث ثبات در منطقه می گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
جمعی از نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین افغانستان و کهنه سربازان آمریکایی که در افغانستان جنگیدند، کمپاینی را برای محاکمه نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان آغاز کردند. این کمپاین در واکنش به نقش ادعایی زلمه خلیلزاد در سقوط نظام جمهوریت و توافقنامه دوحه که منجر به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شد، آغاز شده است. شماری از کارشناسان معتقدند زلمه خلیلزاد، دیپلمات افغان آمریکایی، در مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان نقش برجسته ایفا و با تسهیل روند خروج نیروهای آمریکایی به سقوط حکومت جمهوری افغانستان کمک کرده است. این کارزار تاکید میکند که محاکمه خلیلزاد میتواند گامی برای جلب توجه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و حمایت از قربانیان باشد. نظرات و دیدگاه های مظفری از آگاهان مسائل افغانستان را در این رابطه بشنوید.
خدمت شما عرض سلام دارم از طریق شما بر شنوندای خوب رادیوی شما. در رابطه با سوال شما عرض کنیم که دقیقا کل نیروهای خارجی در افغانستان، کارگردانهای خارجی در افغانستان با سرنوشت ملت ما در طی دو دهه گذشته کمتر زیادتر اینا بازی کردن، کل قضایا را بر محور اهداف سیاسی و اقتصادی خودشان چرخانیدن. من جمله آقای خلیلزاد که از خائن ترین چهره های خارجی هایی که منتسب به افغانستان هم هست، از خائن ترین چهره ها بوده که نقش ها، منفی ترین نقش ها و مضر ترین نقش ها را در رابطه با وضعیت افغانستان بازی کرده. این آمریکایی افغان تبار خیانت های گسترده ای را در رابطه با ملت مظلوم افغانستان، در رابطه با کشور ما انجام داده که را تاریخ فراموش نمیکنه. یقینا ما خواستار محکومیت همه چهره هایی که در رابطه با کشور ما چه از داخلی بوده چه از خارجی بوده که اینا نقش منفی را بازی کرده و سرنوشت ملت ما را در طی دو دهه و دهه های گذشته با حالتهای مصیبت باری به اصطلاح کشانده و رقم زده، ما اونا را خواهان محاکمه اونا هستیم. مخصوصا آقای خلیلزاد این کمپین که هر منبعی که راه انداخته، چون یک چهره بسیار جانی و خائن هست با سرنوشت ملت ما بازی کرده، هم در رابطه با خروج نامنظم نیروهای خارجی، هم در رابطه با پروگرامایی که در تعهداتی که در دوحه داشتن، معادلات را که در دوحه رقم زدن، هم به امارت خیانت کردن، هم به جمهوریت خیانت کردن، هم به ملت محروم و مظلوم ما خیانت کردن. در رابطه با محکومیت چهره های مثل خلیلزاد و چهره را بیشتر از پیش در اذهان عامه و در سطح جامعه جهانی به عنوان یک چهره خائن به معرفی میگیره و خواستار محاکمه میشه تا باشد که با چنگال قانون سپرده شده و دادگاهی در دنیا وجود داشته باشه که چهره های مثل خلیلزاد را به محاکمه بکشانه، چهره های مثل نتانیاهو را به محاکمه بکشانه که جنایات بزرگی را در غزه متحمل شده، جنایات بزرگی بشری انسانی که اصلا تاریخ سراغش نداره. بنابراین ما حمایتش میکنیم در راستای با محاکمه کشاندن همچی چهره ها.
جناب دکتر مظفری، قطعا که در این راستا زلمه خلیلزاد به تنهایی نتونسته و نخواسته که چنین برنامه هایی را برای افغانستان در نظر بگیره، به نظر شما دست های پشت پرده این گونه اقدامات و خیانت ها و جنایات در قبال افغانستان چه کسان و چه گروه هستند؟
دقیقا این مشخص است. در رأس جنایت ها همه میدانیم و میبینیم. امروز ببینیم در کشور مظلوم لبنان، فلسطین، غزه و سایر کشورهای اسلامی دیگه کی است که نقشه بازی میکنه علنا و در پشت پرده؟ همین ابرقدرت های جنایتکار، مخصوصا آمریکایی شیطان بزرگ، به قول امام خمینی رحمت الله علیه، این شیطان بزرگ است که همه جنایت های بشری را در پشت پرده و در علنی سازمان میته و رقم میزنه و این جنایت ها در جامعه جهانی در سطح دنیا عملی میشه. پشت سر اسرائیل مگر غیر از آمریکا کی میتونه باشه؟ این نقشه ها و این طرحهای شوم و این جنایت های عظیم را کی میتونه سازماندهی کنه و مورد حمایت قرار بده؟ همین آمریکاست در رأس همه قدرت ها و کشورها، همین آمریکاست که در سطح جامعه جهانی است. فعلا ما میبینیم مداخلات را در یمن این مداخله میکنه، در سوریه این مداخله میکنه، در عراق اینا مداخله میکنه، در افغانستان اینا مداخله میکنه، در اقصا نقاط دنیا اینا دست درازی دارن و مداخله میکنن. بنابراین در رأس آمریکای جنایتکار است و به حامیای آمریکا و خیلی از کشورهای جنایتکار دیگه که با اسلام عزیز در ستیز هستن و دشمنی دارن و با کشورهایی که در رابطه با سرنوشت خودشان مبارزه میکنن، اینا با اونا در ستیز هستن و مخالفت دارن و علیهشان مبارزه میکنه و جنایات اینچنینی را که ما شما شاهد انجام میتن. و امیدوار هستم که دنیا از خواب غفلت بیدار شد و مخصوصا کشورهای به خواب رفته عمیق اسلامی که با این خواب رفتنشان ها باسه به دشمن میرزن و جنایتکارای بزرگ تاریخ را در واقع غیر مستقیم حمایت مورد حمایت قرار میتن، اینا از خواب بیدار شوند.
دکتر صاحب، بفهمید که به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل سیاسی، آیا واقعا این گونه کمپاین ها تاثیرگذار خواهد بود بر محاکمه زلمه خلیلزاد از یک سو و بر وضعیت فعلی افغانستان از سوی دیگر؟
ببینین، من این را یقین دارم که حامی خلیلزاد آمریکاست و حامی کشور آمریکا را و مثل که نتانیاهو را کسی به محاکمه کشانده نمیتونه دیگه. خلیلزاد هم من فکر نمی کنم که تا اینا دقیقا با این کمپاین ها به چنگال قانون سپرده شد، ولی یک کمپاین خوبی است که در واقع بیانگری است که دنیا و مردم بیدار هستن، میبینن چهره های جنایتکار را، حداقل جنایاتشان را به روخشان خو میکشانه. حالا اگر جامعه جهانی و دنیا وجدان بیدار داشت، محکمه الهه و محکمه حاکم بین المللی دیگه اگر وجدان بیدار داشتن و کشورها وجدان بیدار داشتن که در این راستای به محاکمه کشندن اینا تلاش بکنه، ممکن به واقعیت بگره و تحقق پیدا کنه. احیانا هم اگر به مورد حمایت کشورها قرار نگیره، به اصطلاح در این راستا سهم انسانی خودشون اسلامی و انسانی خودشون انجام نده، حداقل در تاریخ این وانمود میشه که اگر دست کشورها و مردم و انسانهای با احساس آمدن چهره جنایتکاری مثل خلیلزاد را ادعای به محکمه کشاندن و به دادگاه کشاندنشان را بکنن، به این ثبت تاریخ میشه. یعنی یک رهنمود میشه، یک الگو میشه که دیگرها هم بخواین چهره های جنایتکار دیگه که در سطح دنیا مثل نتانیاهو در سطح کشورهای اسلامی جنایت های بزرگ بشری و انسانی را انجام میتن، اونا را هم خواهان به دادگاه کشاندنشان شون. این یک رسم، یک عنعنه و یک ایده بسیار از نظر ما خوبی است که دیگه انسان ها و دیگه کشورها و دیگه به اصطلاح احزاب و نیروها هم وادار به این میشن که وجدانشان بیدار شد تا چهره های جنایتکار کشورهای خودشان و یا به اون کشورهای مظلومی که اونا جنایت میکنن مثل نتانیاهو و امثال نتانیاهو به اصطلاح اونا را هم خواهان به دادگاه کشاندنشان. شما یک عمل بسیار به نظر من مثبت است و نیک است، چه منجر به محاکمه خلیلزاد جنایتکار شود چه نشود.
جناب استاد، سوال دیگه که باقی میمانه ای هست که چطور شده که پس از گذشت چند سال از توافق دوحه و سقوط نظام جمهوریت به تازگی این افراد به دنبال بحث محاکمه زلمه خلیلزاد برآمدن؟ چه اتفاق افتاده که تازه این گونه اقدامات انجام میشه؟
ببینین، اتفاقات هم من فکر میکنم پشت سرش یک مقدار گپای دیگه که شما اشاره داشتین نیروها یا کسای دیگه پشت پرده باشه، عامل باشه، ولی روی هم رفته به اصطلاح معنی تحولاتی که به اصطلاح به وجود آمده، این جنایت هایی که در سطح کشورهای اسلامی به وقوع پیوسته، این بعد از زورنمایی و قلدری آمریکا که یمنی ها را به سطوح آوردن بمباران میکنن، جنایت میکنن، لبنانی ها را اسرائیلی ها بمباران میکنن بناحق، غزه مظلوم و فلسطین مظلوم را ببینید بناحق بعد از توافق صلح دوباره و بهانه های واهی و گوناگون اینا را باز به خاک و خون میکشانند. امینا شاید و تحولات دیگه که در سطح دنیا در حال شکل گیری هست، اینا سبب شده باشه که برای یک ایده که اگر قبلا اگر در خواب رفته بودن یک مقدار وجدانشان و ضمیرشان را بیدار کرده و اگر احیانا خود را به خواب هم زده بودن، دوباره باز هم یک اینا را واداری به این بکنن که حرکت های مثبت را به اصطلاح به وجود بیارن که به محاکمه کشاندن از علمه خلیلزاد در رابطه با قضای افغانستان سبب شده که نتانیاهو و امثال نتانیاهو و خیلی کشورهای دیگه قلدرهای دنیا که اونا هم قلدوری میکنن، اینا هم جوامع انسانی و کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به سن انگیزه به وجود داره که اونا هم همچی یک عمل بگر انجام بتن، یک گام به نظر من مثبت و گام خیریست که ما ایره به عنوان یک قدم خیر محاسبه میگیریم.
مؤسسه صلح تودا که یک نهاد بین المللی در عرصه تامین صلح است، در گزارش افغانستان را یکی از 10 کشوری در جهان معرفی کرده که با خطرات اقلیمی حاد مواجه هستند اما بودجه کافی در این زمینه دریافت نکردند. این مؤسسه گفته که شیوه حکومتداری طالبان در افغانستان اجرای برنامه‌های حمایتی از این کشور را برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیر ممکن ساخته است. گزارش را بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است، اما به دلیل مشکلات اقتصادی امکانات کافی برای مقابله با این بحران را ندارد. مؤسسه صلح تودا مدعی شده است که شیوه حکومتداری طالبان در افغانستان ظرفیت‌های مالی و برنامه‌های حمایتی از این کشور برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیر ممکن ساخته است. این مؤسسه با نشر گزارشی گفته که افغانستان از لحاظ تاریخی بودجه های آب و هوایی ناکافی دریافت کرده، اما در عین حال با خطرات اقلیمی حاد مواجه است. این مؤسسه افزوده ساختار مالی جهانی آب و هوا تا حد زیادی در تامین بودجه مورد نیاز این 10 کشور از جمله افغانستان شکست خورده است. در بخشی از این گزارش بر بنیاد شاخص مالی سازگار با آب و هوا آمده است که افغانستان و 6 کشور همتای آن جزء بالاترین رده‌های خطر آب و هوایی قرار دارند. در این گزارش همچنین تاکید شده که حوادث طبیعی مرتبط با تغییرات اقلیمی از جمله سیلاب‌های ناگهانی در افغانستان همواره پرتلفات بوده است که نشان می‌دهد افغانستان از این ناحیه آسیب پذیر است. در همین حال روح الله امین، رئیس بخش تغییرات اقلیمی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، میگوید که افغانستان برای مقابله با تغییرات اقلیمی همواره نیازمند همکاری جامعه جهانی است.
افغانستان با وجودی که در انتشار گازهای گلخانه‌ای در تغییر اقلیم نقش اندک داره، ولی عملا از پیامدهای از این فوق العاده آسیب پذیر هست. اگر ما ببینیم اوسط درجه حرارت طبق ارزیابی که صورت گرفته افزایش یافته، تغییر در شکل بارندگی عملا وجود داره و این باعث شده که خطرات اقلیمی در من جمله خصاله دوروی سیلاب‌های نابهنگام و مدهش و بی‌موقع را به بار آورده که عملا سکتورهای آب و زراعت و ایکوسیستم تنوع حیات صحت را مورد تهدید قرار داده است. در این راستا همیشه با وجودی که این موضوع را متاسفانه سیاسی ساختن، ولی ما هم تلاش های خود کردیم، پیشرفت های در راستا وجود دارد که امیدوار هستیم ما بتانیم که هم حقوق مویزیسی مردم افغانستان که در صندوق های وجهی مالی تغییر اقلیم وجود دارد ما بتانیم به این بیشتر دسترسی پیدا کنیم، بیشتر بتانیم ما فندها را برای افغانستان جلب و جذب بکنیم و پروژه‌های تغییر اقلیم را بتانیم تطبیق کنیم تا اثرات ناگوار تغییر اقلیم را ما بتانیم کاهش بدیم.
از سوی هم شماری از فعالان محیط زیست از جمله عبدالباسط رحمانی نیز از کشورها و سازمانهای بین المللی میخواهند بحث مبارزه با تغییرات اقلیمی را سیاسی نسازند و با افغانستان در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی کمک و همکاری نمایند.
نیاز هست که کمک های فنی، کمک های مالی و حتی تکنولوژی های جدید برای سازگاری در برابر تغییر اقلیم یا سازگاری با تغییر اقلیم به کار گرفته شود و بحث سیاسی شدن اقلیم و مسائل مرتبط به این موضوع میتونه این روند آسیب پذیری افغانستان را بالا ببره.
این در حالی است که پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کمتر از 4 سال گذشته، حمایت‌های جامعه جهانی از افغانستان برای مبارزه با تغییرات اقلیمی کاهش چشمگیری داشته است و حتی برخی از سازمان‌های بین‌المللی پروژه‌های خود را در بخش‌هایی متوقف ساختند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده میشود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه‌های معارفی رادیو دری. با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته در مورد حکمت 89 نهج البلاغه شریف با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. امام علی علیه السلام در حکمت نورانی 89 به سه امر مهم اشاره می کند و می فرماید: کسی که بین خود و خدا را اصلاح کند، خداوند بین او و مردم را اصلاح می کند. کسی که امر آخرت خود را اصلاح کند، خداوند امر دنیای او را اصلاح می کند. کسی که در درون خود پند دهنده ای داشته باشد، خداوند برای او حافظ و نگهبانی قرار خواهد داد. در این حکمت امام علی علیه السلام از رابطه بین انسان و خدا، رابطه بین انسان با مردم و همچنین رابطه بین دنیا و آخرت سخن میگویند. در ابتدای حکمت 89 نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام به نکته مهمی اشاره می نمایند که آن اصلاح رابطه انسان با خداوند است. یعنی در هر لحظه و زمانی که انسان با مسئله روبرو شد، تمام تلاش و جدیت خود را بر این گذارد که بهترین واکنش و عمل را از خود نشان دهد تا مورد رضایت خداوند قرار گیرد. علاوه بر این، اصلاح رابطه با خدا مستلزم صدق و امانت و راستی است. طبیعی است که شخصی که صدق و امانت و راستی را سرلوحه زندگی خود می کند، مردم به او اعتماد می کنند و این اعتماد به دنبال خود علاقمندی و اقبال عمومی می آورد. همچنین کسی که به اصلاح امر آخرت خیش می پردازد، یعنی اوامر الهی را اطاعت و منکرات را ترک می نماید، مشمول لطف خداوند خواهد شد و خداوند کار دنیای او را نیز سامان می دهد. شنونده سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین فاتحی خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 89 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام. حضرت می‌فرمایند من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس و من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا و من کان له من نفسه واعظن کان علیه من الله حافظ. کسی که میان خود و خدا رو اصلاح کند، خداوند میان او و مردم رو اصلاح خواهد کرد و کسی که امر آخرتش رو اصلاح کنه، خدا امر دنیاش رو اصلاح میکنه و کسی که در درون وجودش واعظی داشته باشه، خداوند تبارک و تعالی حافظی رو بر او قرار میده. این کلام امیرالمومنین علیه السلام که سه جمله داره و هر کدام از جملاتی که حضرت فرمودن در این حکمت نورانی حائز اهمیت هست و بسیار پر محتواست که برای هر کدام از این حکمت‌ها و این جملات میتونیم کتابی بنویسیم. اولین موردش اینه که من اصلح ما بینه و بین الله، کسی که بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، خدا هم بین او و بین مردم رو اصلاح میکنه. خیلی ها تو روابط اجتماعی مشکل دارن، با مردم نمیتونن کنار بیان، مردم رو دوست نمیدارن، مردم هم اونها رو زیاد دوست دارن، مورد علاقه مردم نیستن و گاهی برای اینکه رابطهشون با مردم خوب بشه، با فامیل خوب بشه، با آشنایان خوب بشه، کارهایی هم انجام میدن، منتها نمیدونن مشکل کارشون کجاست. امیرالمومنین علیه السلام اینجا میفرماید که ما برای اینکه بخوایم رابطمون رو با مردم درست بکنیم، اول باید رابطمون با خدا درست باشه. اگر انسان رابطش با خدا درست باشه، خدا رابطه او رو با مردم اصلاح میکنه. مشکل کار ما اینه که ما دنبال رضایت مردمیم و رضایت پروردگار متعال رو فراموش کردیم. لذا وقتی میخواید دنبال رضایت مردم برید، مردم امروز از این حرام خوششون میاد، فردا از اون حلال خوششون میاد و انسان باید دنبال مردم بره و نهایتاً هم نمیتونه رضایت مردم رو جلب بکنه. اما اونجایی که دنبال رضایت خداست، اونجایی که هرچی خدا میگه سمن و طاعتا میگه، اونجایی که هرچی پروردگار متعال فرمود اطاعت میکنه، هرچی خداوند واجب فرموده واجباتش رو انجام میده، هرچی خدا حرام کرده حرام رو مرتکب نمیشه، اونجا میبینیم که پروردگار متعال ارتباطش رو بین مردم اصلاح میکنه، اصلاح میکنه رابطه او رو و رابطه مردم رو با او متقابلن.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی.
از رادیو دری و با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این برنامه نکاتی را در مورد حکمت 89 نهج البلاغه شریف خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. لطفاً ادامه این برنامه را بشنوید. دوستان، همانطوری که میدانید دلهای ما به خاطر انس و همنشینی که با زندگی مادی دارد دچار زنگار و تیرگی می شود، لذا نیاز به پالایش و شستشو دارد. یکی از بهترین وسایل برای پالایش واعظ درونی است. ما در درون خود واعظهایی داریم که اگر به تذکرات آنها توجه کنیم بیشک بهره‌مند خواهیم شد. یکی از این واعظان وجدان خدادادی فطرت است که درون هر انسانی وجود دارد. هرچند گاهی اوقات بر اثر عوامل خارجی و وسوسه های شیطانی مانع و پرده بر روی آن کشیده می شود، اما خوشبختانه با کوچکترین توجه و زنگارگیری آن پرده کنار می رود. ایمان از دیگر واعظان درونی است که باعث روشنایی روح فرد می شود و زبان و اعضای دیگر بدن تحت تأثیر ایمان قرار می گیرد. شخص در این حالت هر چیزی را نمی گوید و هر کاری را انجام نمی دهد، چرا که ایمان در انسان حالت خدا ترسی ایجاد می کند، به طوری که اگر هم گناه از انسان سر بزند بلا فاصله پشیمان می شود و توبه می کند. اینجاست که خداوند متعال به کمک چنین فردی می آید و کمکش می کند و او را حفظ می نماید. لذا امام علی علیه السلام در بخش آخر این حکمت گوهربار می فرماید: و کسی که در درون وجودش واعظی داشته باشد، خداوند حافظی برای او قرار خواهد داد. عزیزان همراه، یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه را تقدیم شما کردیم. ممنون که همراه ما بودید و تا مجال دیگر، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه‌های ناب قرآنی علی.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Jump.